بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض کردیم که برای اینکه فعالیت ها در عرصه اجتماع شک بگیره و مردم رو جهت بدیم، بهم میگن سیاست. این سیاست دو تا تدبیر نیاز داره، یکی ادو، دومی عده. هم عده میخواد هم عده. بعد گفتیم که از جهت اولویت عده مقدم است و از جهت اولویت عده مقدم تر است. برای اینکه حالا عده رو جمع کنیم، عده داشته باشیم، صفحه 72 شذرات مرحوم شاه‌آبادی فرمودن لا عده الا بالاخوه. برای اینکه ما بخوایم عده رو جمع کنیم، عده داشته باشیم، اخوت نیازه. اینو واقعا باید اعتقاد خودمون قرار بدیم، نه اینکه فقط بریم آدم جمع کنیم بیاد. بدونیم ما از یک خانواده هستیم، سقوط یک نفر سقوط خود ماست، پیشرفت یک نفر پیشرفت ماست. نباید ناراحت بشیم از افتادن کسی تو چاه یا از دین خارج شده خوشحال بشیم، حسادت کنیم، حسادت بهش داشته باشیم، بعد اینم افتاده تو چاه ما خوشحال بشیم. اگر اون افتاده تو چاه، که انه خود ما افتادیم تو چاه. جسد الواحد، ما یک جسد واحدی هستیم، مؤمنین با هم اینطوری هم. دستی درد میکنه چشم نمیخوابه، نمیگه به من چه، تا صبح براش بیدار میمونه. مؤمنین باید اینطوری باشن. عده حاصل نمیشه مگر به اخوت. شذرات راهو به ما نشون میده. یه موقع شما مبنا نداری، میری جلو، احتمال خطا بالاست، ولی شذراتو میخونی، طبق این مبنا حرکت میکنی. لازمه شذراتو باید جدی بگیریم. خیلی از بزرگان هم نگاه کنید که در عرصه اجتماع خیلی فعالن، عده و عده دارن شذراتو پیاده میکنن. دیروز حاج آقا پناهیان داشت تلویزیون صحبت میکرد، از شذرات مطلب خوندن. یعنی این اصله. بقیه مطالبی که ما داریم میگیم حول این شذرات میچرخه. درباره غرور صحبت میکردن، غرور جبهه حق که اولین آسیب بچه حزب اللهیاست. چون ما حقیم غرور سراغشون میاد، چون ما حقیم شیعه علی ابن ابی طالب گریه نمیکنیم. در خونه خدا اون گریه‌ای که اهل بیت داره ما نداریم، به خاطر اون غرور است. داره این آقای پناهیان شبا داره صحبت میکنه. این شذرات مبناست، مبنا اعتقادات ماست. لذا ما ملزم باید به این شذرات بشیم که ابتدای جلسات حتما چند تا بنداشو بخونی. لا عده الا بالاخوه، زیرا که عدد گرچه فوق حد نهایت بوده باشد، یا جمعیت زیاد باشه، ولی مادام این که مرتبط نشوند به خیط اخوت، برادری، واقعا اعتقادت نشه که تو با این جزء یک پیکری شکست، اون شکست توه، حالا جمعیت هزاران نفر بیان، ولی تا این نگاه توت نباشه، اعتقاد درونت نباشه، فایده نداره. ولی مادام این که مرتبط نشوند به خیط اخوت، در حکم غیریت و مباینت است، و البته جهات مباینه مؤثر در یک جهت و محصل یک مقصد نخواهد بود. به به، چنانچه دانه های تسبیح مادامی که به واسطه خیتی تنظیم نشود، اون اخوت نباشه، حرکت هیچ کدام باعث حرکت دیگری نگردد، ولی بعد از انتظام آنها به سبب خیتی جنبش هر یک موجب جنبش دیگران خواهد شد. تا ادامش اینجا بعد حتما توضیح بدیم که عده حاصل نخواهد شد مگر با برادری و رفاقت. عده حاصل نخواهد شد مگر با پیوند خوردن، یک کاسه شدن، سر سفره نشستن، نمکگیر شدن. اینا اصله. باید مثل دونه های تسبیح کنار هم، اون نخ تسبیح، اون خیط اخوته، اون ما رو جمع میکنه دور هم، اون رفاقته، اون صمیمیته، اون پیوند خوردنه. وگرنه اون نخ تسبیح نباشه، هزاران نفر آدم بیان، عدت زیاد باشه، اون اخوته پیونده نباشه، این تفرقه است، تفرقه. خب پس اون نخ اخوت و برادریه. باید با این نگاه به همدیگه نگاه کنیم. خیلی مهمه، متاسفانه اینطوری نیست. از طرفی هم میگن کفار که نگاه میکنی با هم یکی هن، جمعیت زیادی دارن، شما نباید مثل کفار باشید. اینکه جمعیت عده جمع بشه، هزاران نفر، میلیون ها نفر پشت سر هم باشن ولی قلباشون به هم گره نخورده باشه، واقعا همدیگه رو دوست نداشته باشن. میگه کفار اینطوری هن، جمعیت دارن، عده دارن، اما قلوبهم شتا، آیه قرآنه، قلباشون از هم جداه. میگه شما که دارید میرید دنبال عده جمع کردن، باید قلباتون یکی بشه. فرق شما با کفار اینه، اونا عده رو دارن ولی عده علکی ظاهری، قلباشون با هم پیوند نخورده، اخوت ندارن. چقدر پیامبر به اخوت، به برادری تاکید میکرد در مدینه. یه نکنه شما هم عده جمع کنی و قلوبهم شتا باشی، زیرا به همو بزنید، حسادت کنید به هم دیگه. اگر آسیبی به رفیقت رسید تو خوشحال بشی. میگه نکنه اینطوری باشه. پیشرفت یکی از اعضای جلسه پیشرفت خودته. اینطوری نگاه کن، اینو تشکیلات آدم میسازه. میای تو تشکیلات به رفیقت حسادت داری، باید کار کنی رو خودت که اگر اون پیشرفت کرد تو داری پیشرفت میکنی، حسادت راحت میذاری کنار. حسادتی که 40 سال بعد بیرون تشکیلات تلاش کنی ریشش رو بزنی، تو یه جمع برادری که اخوت دارید پیشرفت اون پیشرفت توه. خدای نکرده آسیبی صدمه‌ای مؤمنین دیدن، تو باید به خودت بگیری. حالا اینو گسترش بده به یمن و سوریه و اصل دین اینه. اونا که میگن نه غزه نه لبنان، اصلا دین رو نفهمیدن، دیندار نیستن، دارن مسلمانان یمن رو میزنن، دارن تو رو میزنن، خنجر تو قلب تو دارن فرو میکنن. میفهمی؟ اینی که امام انقلاب کرد اینو امام فهمید. خیلی عجیبه خدا شد. حالا امیرالمومنین میفرماد در روایتی خیلی قشنگه، میفرماد من یعصوب مؤمنین هستم. یعصوب به کی میگن؟ به ملک زنبوری که نظارت داره بر کارهای دیگه تو عرب. خیلی قشنگی، روایت قشنگی. به محض این که یعصوب، اون ملک ناظر، بر اون ملک زنبور ناظر که رو بقیه نظارت داره، وقتی از دنیا میمیره، گفتن در عرض 4-5 ساعت بقیه میمیرن، بقیه زنبورا میمیرن. امیرالمومنین فرمود انا یعصوب المؤمنین. اون چی که باعث میشه مؤمنین کنار هم جمع بشن امیرالمومنینه. اون اشتراک بین قلوب مؤمنین هست علی ابن ابی طالبه. بعد منافقین و فجار چی دارن دور هم جمع میشن؟ کی میتونه بگه؟ اجتماع مؤمنین توسط حب علی ابن ابی طالب. منافقین برای چی جمع میشن دور هم؟ فجار برای چی جمع میشن؟ انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار. پوله که فجار رو دور هم جمع میکنه، عده میاره، عده میاره برای اونا. عده عده مؤمنین علی ابن ابی طالبه. لذا آدم باید رفیق داشته باشه، رفیق، رفاقت بلد باشه، برادری کنه، اخوت با هم بخونیم، پشت سر هم وایسیم، نه اینکه هیئت بیایم بریم، در طی هفته درد هم با خبر نباشیم، از مشکلات هم با خبر نباشیم. نکنه زندگی اسلامی ما مثل زندگی غرب عده باشه اما قلوبهم شتا باشه، قلبا یکی نباشه. پیامبر فرمود بهشت تکی نداریم، همه وارد بهشت با هم میشیم. پیامبر فرمود کسی تکی، در روایت کسی تکی وارد بهشت نمیشود، امت به امت وارد میشویم. آیه 38 اعراف میفرماد کلما دخلت امت لعنت اختها. امت امت وارد میشویم، یعنی نداریم که کسی وارد بشه. میگه پیامبر فرمود بچه دار بشید، امت منو زیاد کنید، ولو اینکه سقط کنید، چون اینا هم به حساب میاد. دوست دارم امت من با شکوه تر عده داشته باشه، عده داشته باشه، بعد ما همه با هم. خیلی حرف مهمی ها. تکی کسی بهش نمیره، امت به امت میرن. میگه مواظب باشید، یکی بیرون برو سقوط کنه این خوشحالی نداره، شاید به سبب اون یه نفر که خارج شد امت سقوط کنه، بعد امت نگه داره اونو، تو خودش حفظ کنه. واقعا این اعتقادو چقدر تو مقام معظم رهبریمون میبینی، بعد چون این اعتقادو ما نداریم میشینیم به حضرت آقا انتقاد میکنیم. خب کسی اگه اینو متوجه شد، اینو فهمید، حسادت کی میاد سراغ آدم؟ یکی از من جلو بزنه من حسادت میکنم، من از یکی جلو بزنم تکبر میکنم. اینو تو اون اخوته میتونی ریشهشو بزنی، ریشه حسادت و تکبر. یا آقا با هم باید بریم، رشد اون رشد منه، سقوط اون سقوط منه، شکست اون شکست من. مرحوم پهلوانی در کتاب نور هدایت پرسیدن چرا ارزم بوزو شما استغفار اهل بیت از چه جنسیه؟ چرا اهل بیت استغفار میکنن؟ به به روحت شاد، پهلوانی. فرمود اینا چون با بقیه ارتباط و اتصال دارن، مؤمنین، گناه اونا رو گناه خودشون میدونن، میشینن زار زار گریه میکنن. الله اکبر. این که صاحب ازدهام گریه میکنه، طلب مغفرت میخواد به خاطر گناهای ما در درگاه الهی، به خاطر اینکه ما اتصال به صاحب الزمان داریم. گناهای امت مرا ببخش. آیه 32 مائده، خیلی آیه عجیبیه، زیادم میخونن این ور اون ور، ولی کیه که انجامش بده؟ فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. مؤید این صحبتهای ما، تأکید بر این صحبتهای ما، تأیید بر صحبتهای ما، این صحبتهای مرحوم شاهبادی همین آیه هست. بیا آقا یه نفر رو بکشی، یه نفر گمراه بشه، کأنما قتل الناس جمیعا، کأن کل امت، کل مردم گمراه شدن. و من احیاها، اگر یه نفر رو احیا کنی، کأنما قطعا احیا الناس جمیعا. خیلی عجیبه، یه نفر آقا احیا کنی، انگار 7 میلیارد آدم کره زمین رو احیا کردی، به این امتت اضافه کردی. وای اینو بخونم دیگه کیف کنیم. بعد ما داریم در حالا این روایت رو قبل اینکه بخونم، پیامبر حریصون علیکم بود، دلش میسوخت یه نفر از امتش خارج بشه. عرض کردم طرف اومد گفت درخته بگو بیاد جلو، پیامبر می آورد، گفت ببر تو ریشه من ایمان میارم، برد تو ریشه ایمان نیاورد. خب پیامبر ولش کن دیگه، میگه نه همین یه نفرم متصل کنیم احیا کنیم تمومه. طرف گفت این که ساحرم بلده، نصف رویه بیاد من ایمان میارم. پیامبر به ازن خدا نصف رویه درخت اومد، ایمان نیاورد. پیامبر بسه دیگه، میگه نه دیگه، بره سرش من ایمان بیارم. درخت برد سر جاش. طرف گفت عجب ساحری هستی، من اینطوری ساحر ندیدم. رفت. ما انزلنا القرآن لتشقا، اینقدر خودتو مشقت ننداز. پیامبر اینطوری بود، حریص بود. اما حضرت یونس دید آقا قومش ایمان نمیارن، از قوم زد بیرون، از قوم زد بیرون، نوشتن ایمان آوردن. عالمی بود، اینا ایمان آوردن. یونس زر حریصان علیکم نبود. این چه پیامبری بود؟ لتشقا آیه قرآن براش نازل میشه. پیامبر خودت انقدر مشقت ننداز، حضرت یونس میذاره میره، میره تو دهن نهنگ. بعد فرمودن اگر استغفار نمی کرد و نمیدونم قسم نمی خورد و اون ذکر یونسیه و از این حرفا، تا ابد در دهن نهنگ نگرش میداشت. ولی پیامبر نمی رفت. امت، این امت پیامبره، این اخوته هست، فدا میشه برای یه نفر. نباید ریزش داشته باشیم، تا جایی که میتونیم باید حفظ کنیم، تا جایی که میتونیم باید حفظ کنیم. علی ابن یختین معاون اول هارون رشید بود، فکر کنم ابراهیم جمال میاد علی ابن یختین رو ببینه، میگه من وقت ندارم برو، ملاقات بهش نمیده. علی ابن یختین میاد مدینه به دیدار امام موسی کاظم علیه السلام، موسی ابن جعفر راش نمیده. میگه بر چی راه نمیده؟ آقا جان من کوبیدم بلند شدم اومدم مدینه، یا شما کوفه اید من از مدینه اومدم. آره این همه راه. گفت یکی از یارای ما رو وقت ملاقات بهش ندادی، ابراهیم جمال رو باش ملاقات نکردی، میری رضایتشو میگیری اون موقع من به زیارت من میای. یعنی شرط ملاقات با من اینه که رضایت بگیری بری به دیدار او. میره در، میگه چند روز میره در خونه ابراهیم جمال رو میزنه، پاشو میذاره، سرشو میذاره رو خاک، میگه ابراهیم جمال باید پاتو بذاری رو سر من تا موسی بن جعفر راضی بشه. این داره چطور تشکیلاتی یاد میده، میگه منو میخوای بعد با فلانی بیای، تکی در خونه من نیا. اونم پاشو نمیذاره، التماس، پاشو میذاره رو صورت علی ابن یختین. علی ابن یختین کیه؟ معاون اول هارون رشیده، نفوذی حضرت تو دستگاه هارون رشیده. بلند میشه، بعد اون موقع موسی بن جعفر اجازه میده ببینه علی ابن یخت. ما پیامبرمون اینطوری بود، حریصون علیکم. چی شده حالا بر سر مؤمنین در جامعه؟ به به این حدیث از نهج البلاغه. وقتی بعد پیروزی جنگ جمل خدمت علی ابن ابی طالب رسیدم، به حضرت گفتم آقا جان برادرم هم خیلی دوست داشت پیش شما باشه، برادرم هم آرزو میکرد در رکاب شما بزنه شهید بشه. بعد امیرالمومنین فرمود دلش با ماست، دلش با ما بود، این همچه خواسته ای داشت؟ گفت بله. فرمود نه تنها برادر تو در جنگ، بلکه تمام کسایی که می آیند و دلشان با ماست و دوست داشتن پا رکاب ما باشن کنه در این راه شهید شدن، با ما بودن. یعنی چی آقا؟ 1400 سال گذشته ما دوست داریم تو جنگ جمل با علی ابن ابی طالب باشیم، ما دوست داریم تو عاشورا با ابو عبدالله باشیم. میگه هستی؟ میگه آقا ما با هم اتصال داریم، هستید. هر کس دلش با ماست در این جنگ جمله کنه حضور داره. امت یعنی این، کار تشکیلاتی یعنی این. لذا صاحب از زمان وقتی میاد شروع میکنه کشتن قاتلان ابو عبدالله دیگه، بچهای اونا، نمیدونم نوای اونا رو میگیره میکشه. چرا میکشه؟ میگه چون تو راضی بودی به قتل باباهای خودت، اعلام براءت نکردی، موضع خودتو نشون ندادی. از این ورم داریم دیگه، از این ور دلت با کربلاییاس، با یاره ابو عبدالله، بله کار درسته، کنه تو کربلا با ما. از طرفی هم نباشی، یعنی با شمر و امثال شمر باشی، یعنی رضایت داشته باشی، نه تنها رضایت بلکه اصلا بی تفاوت باشی، جز قاتلان ابو عبدالله، یا این ور یا اون ور، این ورش هم هست خیلی خطرناک. خب نوشتن شطور حضرت ساله رو یک نفر کشت ولی خدا کل قوم عذاب کرد. چرا؟ چون به قاتل شطور ساله واکنش نشون ندادن، شادم راضی نبودن اما واکنشی نشون ندادن. این که دیروز تو نهج البلاغه خوندیم امیرالمومنین سپاه معاویه اومد الانبار، خلخال از زنهای یهودی، خطبه 27 درسته کشیدن، امیرالمومنین میگه من از اینجا دارم میمیرم که اینا برگشتن یه خراش به اینا ننداختید شما. آره این اگر آدم بمیره نباید ملامتش کنی، واکنش نشون ندادید، نشستید از پای زناتون خلخال کندن، شما واکنشی نشون ندادید. شطور ساله رو یه نفر میکشه اما کل قوم ساله رو عذاب میدن. یا بود به ملاکه خدا دستور داد این قوم رو عذاب بدید، چند تا عابدم بودن، ملاکه گفتن خدا این عابدم عذاب بدید، گفت آره عابدارم عذاب بدید. خدا چرا؟ گفت این عابده داره نماز فقط میخونه، در راه خدا داد نمیتونه بزنه، یه فریاد نمیتونه بزنه، این با اون هیچ فرقی نداره، جلوی ظالم وای نستاده. امت آقا با این حدیث که قبلا هم خوندم نوشتم فاطمه زهرا سلام الله علیها انقدر شفاعت میکنه، اول شیعیان رو شفاعت میکنه، بعد شیعه شیعیان رو شفاعت میکنه، کسایی که شیعیان رو دوست دارن، دوست دوستدار شیعیان رو بعد شفاعت میکنه، 4-5 حلقه اینطوری، خیلی حرف عجیبیه. بعد شما تو همین میتونید معارف دین رو ترسیم کنید، تفسیر کنید. خمس یعنی چی؟ امام زمان تو 1/5 مال شریکه، شما یک امتید، شما با هم هم پیمانید، برادرید. بعد چرا این یه غیبت کردن از برادر مؤمن اشد من الزناست؟ دلیلش چیه؟ چون داری از امت داری تفرقه میندازی، انقدر بده، انقدر عذابش بالاست، از زنا بدتره. بعد در روایتی فرمود اگه غیبت برادر مؤمن تو کنی از ولایت خدا، فرمود از ولایت من خارجی، ادامهش قشنگه، و تحت ولایت ابلیس قرار میگیری. جالب، شیطان هم نمیپذیرد. آره میگه شیطان هم نمیپذیرد، میگه تو چون خیانت کردی بیای تو دستگاه ما، چی ما اونجا پشت همیم. آره لذا باید یک پارچه شیم، باید اون نخ تسلیم محکم بشه. آقا عده یعنی اینا، نه اینکه بری فقط آدم جمع کنی قلباتون از هم جدا باشه، آره همین جمع، واقعا باید همدیگه رو دوست داشته باشیم، واقعا برای همدیگه باید بمیریم، واقعا درد یکی از بچهای جلسه درد هممون باید بشه. خیلی دوریم از اینا، خیلی فاصله داریم. آقای بهجت به اون پاسدار جلسه قبل فکر کنم عرض کردم، به اون کسی که جیان داشت آقای بهجت رسون تا دم خونش، گفت من چیکار کنم؟ گفت من پاسدارم. آقای بهجت بهش گفت چند تا یار برای مهدی فاطمه جمع کردی؟ چند تا میتونی جمع کنی؟ چند نفر آوردی تو سپاه حضرت؟ این دغدغه های بهجت رحمت الله علیه. ما باید تو این رویش های انقلاب که داره اتفاق میفته خودمون رو دخیل کنیم، سهمی برای خودمون قائل بشیم، بی تفاوت نشینیم. یه اتفاقات خوبی داره میفته، ما هم سطحی ازش عبور کنیم و بی تفاوت باشیم، خودمون رو دخیل کنیم، یه سهمی باید داشته باشیم. الحمدلله یه سری اتفاقات خوب داره میفته. آیه آل عمران، سوره آل عمران زیاد شنیدید، وعتصمو به حبل الله جمیعا. جالب ادامهشو نمیخونن. آیه 103، وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمت الله علیکم، نعمتهای خدا رو یاد کنید، اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم، با یاد کردن نعمتهای من قلباتون رو به هم نزدیک کنید، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، بعد امیرالمومنین فرمود بالاترین نعمت چیه؟ الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی انا یعصوب المؤمنین انا آیت الکبرا، بزرگترین نشونه و نعمت الهی منم. میان دفاع مقدس هم اینطوری رقم خورد دیگه، یکی دوتا خط بخونم یا علی. دفاع مقدس هم ما تو سیره شهدا میخونیم دیگه، اون اخوته بود، واقعا این اخوته بود، اینکه رو سیم خاردار مینداختن، رو مین مینداختن، اون اخوته بود. هیچ نبودن ها، اینا دینو فهمیده بودن، همت ها، باکری ها. ما هم فقط حرفشو میزنیم متاسفانه. میگن روایت نزدیکترین، اینو رعایت کنیم ما، اینو در حق همین روایت رعایت کنیم حداقل، نزدیکترین دعای مستجاب در روایت از دعای رفیق پشت سر رفیقه، این به استجابت خیلی نزدیک، پشت سرش براش دعا کن. آیه بهشت رحمت الله علیه، اگر کسی میخواهد صاحب خانه شود دعا کند خدا برای رفیقهایش خونه وسیع قسمت کنه، یعنی اونا صاحب خانه بشود، خدا بعد به او یک خانه بزرگ میدهد. جابر جوفی خدمت حضرت رسید، گفت آقا جان دلم میگیره بعضی موقع، بعضی موقع دلم میگیره، تنگ میاد که جلوی زن و بچه‌م این اتفاق میفته، زن و بچه‌م تو ظاهر تو چهره اینو میفهمن، میفهمن دلم گرفته ناراحتم، از این اتفاقات زیاد میفته. حضرت فرمود اینکه دلت میگیره درسته، چیز خوبیه، خدا مؤمنین را از طینت بهش خلق کرده و از روح بهشی رایحه‌ای قرار داده در درون مؤمنین، لذا مؤمن برادر مؤمنه، آن هم پدر و مادری از جنس بهشتی، یکی از اینا قصه دار بشه این شبکه‌ایه، دل تو هم به خاطر قصه دار شدن اون میگیره. الله اکبر. میدن آقای بهشت اخبار نگاه میکرد، یه انفجار در عراق رخ داده، میگفتن تا 3 روز نمیشد باهاش صحبت کرد، میگفت ناراحت قصه دار بود. حالا شما اینو بزن به امام زمان ارواح و نافدا، حضرت چه دلی دارن، میبینن شیعیانشون محبینشون اینطوری دارن به شهادت میرسن، خیلی عجیبه. خب آقا تکی فایده نداره دی، عرضم تمام، تکی در خونه خدا نرو، فکر نکن زرنگی، آره من سوار موتور بشم شب قدر برم یه قرآن به سر یه جا بگیرم اصلا فایده نداره، داری میری 2-3 نفرم به خودت ببر، آره تو باید زنگ میزدی، قرار بود زنگ بزنی ما رو ببری، داری میری چند نفر به خودت ببر، تک خور نداریم، داری میری کلاس مزاج شناسی 10 نفرم به خودت ببر، دنبال ازدواج خودت نباش، دنبال رفاقت و پیشرفت خودت نباش، پیشرفت تو در گروه پیشرفت دیگرانه، بچه حزب اللهی های دیگه است. اگر اینطوری باشه منطق شیطانیه، دیشب عرض کردم شیطان هم تکی میخواست بره در خونه خدا، گفت خدای من خودتو میخوام، ببین تو نمیفهمی خدایا، تو اصلا متوجه نیستی، من تو رو میخوام فقط، چی آدم از کجا اومد، یا آقا با سجده کن ببینم، حالا من نمیخوای، من خیلی دوست داری، حالا من میام به این سجده کن، خدایا نمیفهمی، من فقط اصلا تو رو بی واسطه میخوام. خدا هم گفت آره برو یا علی، ایشالله این عده ما با اخوت رفقا واقعا بچه های جلسه رو دوست داشته باشیم، واقعا بچه هایی که میان دار قرآن دوست داشته باشیم، از سر محبت، اون اگه پیشرفت کنه پیشرفت امت پیامبره، خوشنودی صاحب از زمانه، تسلای دل نازنین حضرته، برای هندی آدم بمیره یک کاسه بشیم، یک درد بشیم، والا یکی صدمه میرسه بعضی هم میریم بیخیال میخوابیم، از چشم کمتریم، چشم به خاطر دست درد تا صبح بیدار میمونه، نمیگه به من چه دست درد میکنه من بخوابم، پا براش بیداره میدوه بر این دست، سری خوبش میکنن سرحال، ما شدیم منفعت طلب و خودخواه بکن برای خودمون، فکرمون زرنگیه دینه، بلند میشه تازه همین آقا نماز شبم میخونه، هیچی دیگه چی فهمیدی؟ منطق شیطان، منطق ابلیسو داری تو فقط. آره این کار محرم‌زاده فوق‌العاده است، از این بخوایم، این اخوت رو داشته باشیم. نثار امیرالمومنین ایام شهادت حضرت، چالا این یعصوب مؤمنین دست ما رو بگیره، آقا مثل کفار و فجار نشیم پول ما رو جمع کرده باشه. نثار امیرالمومنین صلوات بفرست.